به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. عرض کنم خدمت شما که موضوع ارائه من معرفی یکی از تفاسیر کهن فارسیه به نام ترجمه تفسیر طبری. پیش از اینکه به سراغ خود تفسیر بریم، توضیح بدم که چرا این موضوع برای ارائه انتخاب کردم. در روزگار ما بزرگمردی مثل علامه تفسیر المیزان رو نوشتن و مهمه که بدونیم سنت تفسیر نویسی و تتبع در آیات قرآن کلام الله مجید فقط به روزگار ما بر نمیگرده و سابقه دیرین داره. تفسیری که امروز میخوام معرفی بکنم و اگر توفیقی باشه در جلسات آینده اگر فرصت فراهم بشه تفاسیر دیگری که معرفی میکنم جز تفاسیر کهن ادبیات فارسی هستن. و فارغ از اینکه ما چقدر با مؤلفان این تفاسیر هم راستا هستیم، هم عقیده هستیم، هم مذهب هستیم، مهمه که به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک فارسی زبان سابقه تفاسیر قرآن رو بشناسیم و گوشه ای از این آثار رو بخونیم. هدف از این ارائه هم همینه. تفسیر طبری در قرن چهارم هجری تعلیف میشه. مؤلف اون محمد ابن جریر طبری. دوستان یه فایلی رو براتون در نمیدونم گروه یا گروه کانال گروه باشگاه فرستادن میتونید ملاحظه بکنید. تفسیر طبری به زبان عربی هستش. محمد ابن جریر طبری مؤلف این تفسیر از قرآن شناسان و مفسران و محدثان بزرگ قرن سوم و چهارم هجری. نقل از زندگی محمد ابن جریر طبری که در 7 سالگی قرآن رو از بر میکنه و در 9 سالگی شروع میکنه به نوشتن احادیث. این تفسیر بسیار مشهوره از این جهت که برای اولین بار رفته سراغ نقل احادیث در تفسیر آیات قرآن کریم. به این معنا که محمد بن جریر طبری احادیثی رو که از روزگار پیامبر به دستش رسیده رو بررسی میکنه، میبینه که کدوم یکی از این احادیث سند موثق دارن، کدوم نداره. اونهایی که سند موثق داشتن و برای در نظر اون که محدث بزرگی بوده در روزگار خودش معتبر بودن رو در تفسیر خودش آورده و برای همین در بین تفاسیر نقلی شهرت بسیاری داره. علمای شیعه هم مثل شیخ طبرسی، شیخ طوسی عنایاتی به این تفسیر داشتن. برخی از آثار خودشون رو بر اساس همین تفسیر طبری نوشتن، آثاری مثل مجموع البیان یا تبیان. عرض کنم خدمتتون که این تفسیر در قرن سوم و چهارم هجری تفسیر مشهوری بوده. منتها کتابی که امروز میخوام خدمتتون معرفی بکنم کتاب تفسیر طبری نیست، کتاب ترجمه تفسیر طبری. ترجمه تفسیر طبری در قرن ابتدای قرن چهارم هجری، یعنی 1100 سال پیش، در دربار سامانیان به دستور منصور ابن نوح سامانی انجام میگیره و تألیف میشه. ماجرا هم ماجرای جالبیه. تا پیش از اون روال نبوده که قرآن کریم به زبان فارسی ترجمه بشه، حالا چه خودش و چه تفسیرش. و از اونجا که حکومت سامانیان در خطه ماوراءالنهر و خراسان بوده و اونها زبان رسمیشون زبان عربی نبوده و خوندن کتاب عربی براشون دشوار بوده، منصور بن نوح سامانی از علمای ماوراءالنهر میپرسه که آیا ما مجاز هستیم به این که قرآن رو ترجمه بکنیم و همچنین تفسیر قرآن رو ترجمه بکنیم. علما هم با استناد به یکی از آیات قرآن که ما پیامبر رو از قوم شما فرستادیم، پیامبر به زبان قومش سخن میکنه، این اجازه رو میدن و مجوز صادر میشه. و محدثان بزرگی از خطه ماورانه خراسان جمع میشن در دربار منصور بن نوح سامانی و تفسیر طبری رو ترجمه میکنن. منتها اتفاقی که میفته اینه که با اینکه این کتاب مشهور میشه به ترجمه تفسیر طبری، اما صرفا ترجمه نیست، خیلی از منابع دیگه استفاده میشه، از منابع گمنامی در این کتاب استفاده شده، محدثان خودشون چیزهایی رو افزودن. پس با اینکه کتاب ترجمه تفسیر طبری، اما در اصل اثر جدیدیه که میشه مستقل محسوب بشه. من فرصت رو محترم میشمارم برای اینکه بخشی از مقدمه ترجمه تفسیر طبری رو براتون بخونم و بعد بریم سراغ تفسیر سوره غافر از همین ترجمه تفسیر طبری. این کتاب تفسیر بزرگ است از روایت محمد بن جریر طبری، ترجمه کرده به زبان فارسی، و این کتاب رو بیاوردن از بغداد 40 مصحف بود. این کتاب نوشته به زبان تازی و به اسنادهای دراز بود. بیاوردن سوی امیر سید مظفر ابو صالح منصور بن نوح نسل احمد بن اسماعیل. پس دشوار آمد بر وی خواندن این کتاب و امارت کردن آن به زبان تازی، و چنان خواست که مرین را ترجمه کند به زبان فارسی. پس علمای ماورانه را گرد کرد ایشان و این از ایشان فتوا کرد که روا باشد که ما این کتاب را به زبان فارسی گردانیم. گفتند روا باشد خواندن و نوشتن تفسیر قرآن فارسی مر آن کس را که او تازی نداند، از قول خدای عزوجل که گفت و ما ارسلناک من رسول الا بلسان قومهم. گفت من هیچ پیغامبری را نفرستادم مگر به زبان قوم و آن زبانی کیشان دانستند، و دیگر آن بود که زبان فارسی از قدیم باز دانستند از روزگار آدم تا روزگار اسماعیل پیغامبر. ما در ادامه توضیح میدیم که چطور فرایند ترجمه طی میشه. این ترجمه هم به دست یک شخص خاص انجام نشده، گروهی از محدثان علمای ماورانه این ترجمه رو تألیف میکنن. خب و اما بریم سر وقت تفسیری که ترجمه تفسیر طبری از سوره غافر ارائه داده. این تفسیر افزون بر این که ترجمه آیات رو آورده، بعضی از قصه است و شأن نزول آیات رو ذکر کرده. مثلا درباره همین داستان مؤمن آل فرعون، من قسمت‌ها رو براتون میخونم. حدیث مولود موسی عمران علیه السلام و حدیث خربیل ابن روبیل. در این کتاب اسم مؤمن آل فرعون خربیل ابن روبیله که من نمیدونم این اسم از کجا آورده و نمیدونم چقدر صحت داره، ولی مؤمن آل فرعون این کتاب با عنوان خربیل ابن روبیل شناسان.
تو
مثنوی هم هست. اما ما الان تفسیر سوره غافر هستیم، صفحه 13. اما این خربیل قبطی بود و از قوم فرعون بود، ولیکن پنهان از قبطیان با بنی اسرائیل بود و دین موسی بن عمران علیه السلام پذیرفته بود. پیش از آن که موسی از مادر در وجود آمد، همه روز به حاجتهای بنی اسرائیل همی دوید، و چون فرعون آن خواب دید و بر مهتران و منجمان عرضه کرد، ایشان گفتند که از بنی اسرائیل پسری آید که ملکت و پادشاهی تو بر دست او برود، و این اسرائیلیان فرزندان یعقوب بودند، و فرعون آن بنی اسرائیلیان که به مصر اندر بودند را همه را بندگان خیش گرفته بود و من ایشان را کار همی فرمود، و فرعون فرموده بود که هر آن پسری که از بنی اسرائیلیان از مادر بیاید اندر ساعت او را بکشید. پس سالی چند همچنین همی کشتند. پس قبطیان پیش فرعون آمدند و گفتند که این بنی اسرائیل هیچ نمانند، از بهر آنکه هر کی پیر همی شود همی میرد، و آنچه میزایند تو همی فرمایی کشتن. پس ایشان همه سپری شدند و ما رو هیچ کس نباشد که کاری کنند. منظور همین بیگاری. پس فرعون بفرمود کردون یک سال همی کشید و یک سال همی کشید و یک سال مکشید تا نسلشان به نشود. پس یک سال همی کشتند و یک سال نمی کشتند، و هارون علیه السلام در آن سال بزاییده بود که نمی کشتند، و به یک سال از موسی علیه السلام بزرگتر. پس دیگر سال که همی کشتن، موسی علیه السلام از مادر بزاد و مادرش میترسید که نباید که او را بکشند، و خدای عزوجل اندر دل او کند که مرو را شیر بدهد و به رود نیز میکند. خدای عز و جل او رو به دو باز دهد، چنان که گفت عز و جل و اوهینا الام موسا و ازا هرایه رو من نمیخونم، گفت که ما وحی کردیم سوی مادر موسا که او را شیر ده و اگر میترسی که او را بکشند تو او را به دریا بکنند و هیچ مترس و تو مدار که من او را به تو باز رسانم و او را پیغام بریدم. و این وحی نامدن جبرئیل است که این وحی الهام باشد که به دل مادر موسی اندر می‌کند. و وحی از دو گونه باشد، که آمدن جبرئیل و دوم الهام باشد که خدای تعالی اندر دل آن کس او کند که این کار بکند. بعد یه مثالی می‌زنم که حالا از اینجا عبور بکنیم. صفحه بعدی میگه که مگر پاراگراف دوم، مگر مردی بود آنجا، حالا بذاریم پاراگراف قبلی رو هم بخونم. پس آن سال که کودکان رو هم میکشتن، موسی علیه السلام از مادر در وجود آمد و مادرش سخت میترسید که مبادا که آن بیبینان و حیوانان اندر آیند او را بکشند. پس چون این الهام به دل او اندر افتاد، خواست این راز با کسی بگوید تا حیلتی سازند او را. و هرچند که اندیشه همی کرد، دلش بر هیچ کس به نمیآرامید. میخواسته که یک معتمدی پیدا بکنه و اینکه راز خودش رو با اون در میون بذاره و ازش کمک بخواد. مگر مردی بود آنجا، نام اون خربیل ابن روحیل درودگر، که همون مؤمن آل فرعون، و از بحر آنکه درودگر هم یعنی که نجار بوده دیگه، و از بحر آنکه خربیل مر بنی اسرائیل را دوست داشتی، مادر موسی را دل بر او بنشست و او را بخواند و از پنهان خلقان راز بر او بگشاد. و خربیل گفت که من او را تابوتی بسازم و او را اندرم تابوت خوابان و به رود نیل اندر انداز. پس خربیل تابوتی بساخت و او را اندرم تابوت خوابانی و سر آن تابوت به بیر و رساس محکم گردانید و مادرش او را شیر داده بود. رساس هم که همون صورده و در تابوت خوابانیده و سر آن و بندگاه های آن به بیر و رساس استوار کرده و مادرش آن تابوت را برداشت و ببرد و به رود نیل انداخت و از دنباله آن اندر می نگرست تا خود به کجا برد و حالش به چه رسد. و چون از چشم او ناپدید شد، دلش می سوخت و خواست که بخروشد و جزعی کند. و پس حق تعالی در دل او کند تا شکیبایی کند و نخروشد. ادامه رو از خواندنش چشم‌پوشی می کنم برای اینکه بریم سر وقت جایی که مؤمن آل فرعون دوباره رخ می نمایاند و نقش ایفا میکنه در داستان موسی. همون جایی که موسی با مردی از بکتیان درگیر میشه و برای که از بنی اسرائیل دفاع بکنه، به ناخواست در واقع یک عمل ناخواسته اون مرد بکتی رو میکشه و بیم اون میره که فرعونیان بیان و موسی رو قصاص بکنه. پس دیگر روز موسی هم بدان وقت برخواست و هم بدان دیه پیش فرعون هم رفت. و چون بدان جا رسید، همان مرد بنی اسرائیلی و دید که مردی قبطی او را گرفته بود و دیگر بار او را به زور به کار می برد. و چون موسی علیه السلام از زور پیدا آمد، آن مرد اسرائیلی دیگر بار قصد آن کرد که پیش موسی رود. و چون موسی علیه السلام نزدیک رسید، به او گفت که چه بدبخت مردی تو که هر روز یکی به تو اندر می آموزد و دیگر بار او را شفاعت خواست کرد که از دست او بستاند. پس آن مرد قبطی موسی علیه السلام را گفت که تو با این بنی اسرائیلیان یکی شدی و مردی قبطی را کشتی و امروز دیگر بار یکی خواهی یکی را خواهی کش. و موسی را گفت که چنان همی خواهی که مرا بکشی و تو میخواهی که جباری باشی اندر زمین و ستمکاری و نمیخواهی که از امکان باشی. این قبطی دست از آن اسرائیلی بداشت و گروهی را گرد کرد از قبطیان و پیش فرعون رفتن و فریاد برآوردن که اینجا فرعون دستور قصاصشون میده. و خربیل درودگر انتهای صفحه. و خربیل درودگر که آن تابوت موسی کرده بود آنجا حاضر بود و برفت و موسی را طلب کرد و او را آگاه کرد که فرعون تو را طلب میکند و تو را بخواهد کشت. و موسی علیه السلام چون این احوال از خربیل بشنید، حالی برفت و آن جامه ها که پوشیده بود برکند و جامه خلقان در پوشید، چنان که کس او را باز نمی‌شناخت، یعنی جامه کهنه پوشیده. و از دروازه بیرون رفت و رو در صحرا نهاد و راه به هیچ جا نمی‌دانست و ندانست که تا خود کجا رود. اینجا دومین جاییه که خربیل این قصه نقش ایفا میکنه. یه جا هم در انتهای داستانه، وقتی که موسی از طرف خداوند مأمور میشه که فرعون و قومش رو هدایت بکنه، اونجا هم میبینیم که مؤمن آل فرعون یا همین کسی که ازش اینجا مؤمن خربیز یاد میشه نقش مهمی رو ایفا میکنه. صفحه 26 PDF انتهای صفحه. پس چون موسی علیه السلام از مصر برفت و رو به مدین نهاد، این خربیل مسلمانی خیش پیدا کرد. پیدا کردن جایی آشکار کرد و مردمان را پند داد و او را نیکویی ها بود اندر مسلمانی. یکی آن بود که تابوت موسی علیه السلام او کرده بود و دیگر آن بود که موسی را علیه السلام آگاه کرده بود چون او را به خواستند گرفتند تا از مصر برفت. و سدیگر آن بود که اسلام خیش آشکارا کرد تا خدای از وجل اندر قرآن به 15 آیت از او آزادی کرد، چنان که گفت تا سر 15 آیت همهشان خربیل فرو آمده است. گفت که شما مرا همی فرمایید که کافر شدم و من شما را به رستگاری همی خوانم تا به بهشتتان برسانم و شما مرا به دوزخ همی خوانید. آنگه گوید با فق به زوان بیر الله ان الله بسیرون بلعبان. این داستانی هستش که ترجمه تفسیر طبری از خربیل یا همون مؤمن آل فرعون ذکر میکنه. بخش های دیگه این رو هم از داستان موسی آورده که جالب بود برای من. حالا من نمیخونم، فقط روایتش میکنم. من این قبلا نشیده بودم. یه جایی هست که موسی کودکه و یه روز فرعون رو در آغوش گرفته و اون در عالم کودکی چک جانانه ای به صورت فرعون میزنه. فرعون اونجا عصبانی میشه و دستور میده که هم در زمان بیان این بچه رو نیست و نابودش بکنن. آسیا اونجا میانجیگری میکنه و میگه که این بچه از در عالم کودکی و نادانی این کارو کرده، اون رو بر من ببخش. فرعون هم کوتاه نمیاد. آسیا بهش میگه که بذارید یک ذره بگذره، بر تو مشخص میشه که این کار رو از روی نادانی کرده چون که کودک. یه روز دیگه موسی یک کار خطرناک میکنه. سینی اینو ترجمه تفسیر طبری ذکر کرده. سینی از خوردنی ها و البته در واقع زغال هایی که آتشین بوده در اون محفل و در اون سفره بوده، موسی به جای خوردنی ها رو بردار، اون زغال های آتش رو برمیداره و میسوزه و اون رو در دهانش میذاره، یعنی به عنوان خوردنی در دهانش میذاره. بعد اینجا ذکر میکنه که علت اینکه زبان موسی گرفته بوده همین اتفاقی که در کودکیش میفته، که بعدا هم وقتی میخواد بره نزد فرعون از خدا میخواد که گره از زبانش یه جورایی باز بکنه. و در این تفسیر آمده که این اتفاق حکمتی داشته و اون اینکه فرعون بفهمه که موسی نادانه و اگر نادان نبود که این آتش رو زبانه در زغاله آتشین رو نمیذاشت در دهانش که از قید جانش بگذرد. از این دست داستان ها در ترجمه تفسیر آمده، با اینکه محدثان بزرگ قرن سوم چهارم هجری ترجمه رو گرد آوردن، ولی نمیشه واقعا به همشون استناد کرد. اتفاقا تفسیر بستریه واسه اینکه ما آشنا بشیم که یک محدث قرن سوم چهارمی چجوری فکر میکرده یا باورهای مردم شناختی فرهنگی و روزگار به چه شکلی بود. این بخش از تفسیر به پایان رسید. من دوستان از این فرصت استفاده بکنم برای اینکه اگر علاقه‌مند بودی که این کتاب رو بیشتر بشناسی، کتاب ترجمه تفسیر طبری از نشر که دکتر محمد دهخانی جمع‌آوری کرده، قصه های ترجمه تفسیر طبری رو گرد آورده، قصه های کوتاه در تفسیر آیات قرآن. غیر از این کتاب دیگه هم هست که بسیار کتاب ارزنده. من امروز اینو اینجا بردم که اگر کسی خواست تبرک بکنه. این کتاب مشهور به قرآن کریم با 4 ترجمه کهن، مشخصا 4 ترجمه تفسیر طبری، تفسیر سورابادی، تفسیر ابوالفتح رازی و تفسیر کشف الاسرار. هر صفحه از قرآن کریم رو بر اساس این 4 ترجمه برده به این شکل که متن عربی قرآن در وسط صفحه است و ترجمه اون متن عربی از اون صفحه از این چهار متن کهن آمده و میشه مقایسه کرد که در طول تاریخ قرآن کریم به چه شکلی توسط مردمان مختلف ترجمه میشه. در پایان از شما خیلی ممنونم که گوش دادین، امیدوارم که وقتتون رو هدر نداده باشم و مفید بوده باشه. خیلی متشکرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.